19 در ایران. پنجشنبه دوم فوریه 2012 میلادی، 13 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاه خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به چین سفر کرده است، از مقام‌های آن کشور خواست ایران را وادار به شفافیت کنند. خانم مرکل روز پنجشنبه پس از دیدار با هو جینتائو رئیس جمهوری و ون جیاباو نخست وزیر چین در اظهاراتی گفت وقتی اروپا تحریم‌های علیه ایران وضع می‌کند، چین باید از نفوذش استفاده کند و به ایران بگوید ما اجازه نمی‌دهیم و نیازی نداریم که قدرت دیگری سلاح اتمی داشته باشد. آنگلا مرکل از مقام‌های چین خواسته است همراه با جامعه جهانی از ایران بخواهند در برنامه اتمی‌اش شفاف باشد. انتظار می‌رود صدر اعظم آلمان در سفر 3 روزه‌اش به چین به جز موضوع ایران با مقام‌های آن کشور در مورد سوریه و بحران مالی اروپا نیز گفتگو کنند. دیوان عالی پاکستان اعلام کرد علیه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور اعلام جرم می‌کند. نصیرالملک قاضی دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه اتهام آقای گیلانی را اهانت به این دیوان به خاطر عدم پیگیری درخواست از سوئیس برای بازگشایی پرونده فساد مالی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد. دیوان عالی پاکستان بیش از 2 سال پیش آصف علی زرداری را به فساد مالی و انتقال پول به سوئیس متهم کرده بود و از نخست وزیر خواسته بود از دولت سوئیس درخواست کند پرونده ای علیه آقای زرداری تشکیل شود، اما نخست وزیر این خواسته را اجرا نکرد. به نوشته یک روزنامه هندی، ایران توافق کرده است تا 45% از پول صادرات نفتش به هند را به روپیه دریافت کند. روزنامه ایندین اکسپرس در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد نوشته است که روپیه پرداخت شده به ایران در بانکی هندی نگهداری خواهد شد تا مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نشود. ایران سالانه حدود 13 میلیارد دلار نفت به هند صادر می‌کند که در حال حاضر 20% از پول آن از سوی طرف هندی به روپیه پرداخت می شود. در واکنش به این خبر، عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به روزنامه شرق گفته است با چنین اقدامی 20% از ذخایر دلاری فعلی کشور کاسته خواهد شد. در پی کشته شدن دست کم 74 تن در ورزشگاهی در پورت سعید، نخست وزیر مصر اعلام کرد رئیس و اعضای فدراسیون فوتبال این کشور و همچنین فرماندار و رئیس اداره امنیت پورت سعید از کار برکنار شدند. آشوب در ورزشگاه پورت سعید روز چهارشنبه و در میانه مسابقه بین 2 تیم فوتبال الاهلی و المصری روی داد. دولت نظامی مصر 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. یک دادگاه تجدید نظر در عراق حکم اعدام 3 تن از عوامل حمله به کلیسای بغداد را تایید کرد. در ماجرای گروگانگیری در کلیسای کاتولیک بانوی نجات که در سال 2010 میلادی در بغداد روی داد، 52 تن کشته شدند. بنابر قوانین عراق، حکم اعدام این 3 مرد باید به امضای شورای ریاست جمهوری شامل رئیس جمهور و 2 تن از معاونان او برسد. پیش از این دولت اسلامی عراق شاخه القاعده مسئول حمله به این کلیسا را بر عهده گرفته بود. موج سرما در شرق اروپا همچنان ادامه دارد و شمار تلفات ناشی از آن افزایش یافته است. طی هفته گذشته دمای هوا در اوکراین به 33 درجه سانتیگراد زیر 0 رسیده و شمار قربانیان ناشی از برودت هوا در این کشور 63 نفر اعلام شده است. موج سرما در لهستان نیز در 2 روز گذشته 9 کشته بر جای گذاشت که شمار قربانیان را به 29 تن افزایش داد.
رضا جمالی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در منگنه 2 پارلمان در 2 شاخه 1 گازنبر. در ایران و در آمریکا. در ایران مجلس شورای ملی شورای اسلامی در واقع بر پاسخگویی او تأکید گذاشته است. آقای رئیس جمهوری باید پاسخ بدهید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی این را میگویند. و در آمریکا سناتورها خواهان افزودن نام او به فهرست تحریم و مجازات شدگانند. همزمان یک پارلمان دیگر، این بار پارلمان اتحادیه اروپا، قطعنامه جدیدی برای جمهوری اسلامی صادر کرده است. باز هم سرخابی های پایتخت، باز هم یک شهرآورد دیگر. مگر می شود از آنها نگفتن؟ نه نمی شود، نمی شود نگفت. خواهیم گفت زنده و مستقیم. کل کل بر سر جیک جیک. از جیک جیک یا همان توییتر یاد می کنیم. در برنامه هفتگی .com همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که هیئت بلندپایه‌ای به نمایندگی آن آژانس در روزهای دوم و سوم اسفند ماه آینده به تهران خواهد رفت تا گفتگویی با سازمان انرژی اتمی ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشد، در واقع ادامه این گفتگوها. از سوی دیگر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل بار دیگر گفته است که کشورش باید آماده حمله نظامی به ایران باشد و از هر امکانی برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سود جوید. جمشید زند از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
سه هفته دیگر یک هیئت بلندپایه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر می‌کند. پس از دور اول مذاکرات در تهران که روز سه‌شنبه گذشته به پایان رسید، هر دو طرف این گفتگوها را مثبت ارزیابی کردند. یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس، پس از بازگشت این هیئت به وین، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که آژانس مصمم است گفتگوها با ایران را به شکل فشرده‌ای ادامه دهد. در اطلاعیه هم که از طرف آژانس منتشر شده، گفته می‌شود که در این سفر سه روزه، نگرانی‌های آژانس و اولویت‌های آن که مربوط به شفاف سازی ابعاد احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، با مقامات جمهوری اسلامی در میان گذاشته شده است. اما در حالی که آژانس تاریخ سفر بعدی هیئت بازرسان خود به تهران را اعلام کرده و هر دو طرف دور اول مذاکرات را خوب توصیف کرده‌اند، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل گفته است شکی نیست که ایران به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. بنی گانتس روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل باید از تمام امکانات خود برای توقف برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند. به گفته او، اسرائیل تنها کشوری در جهان است که نابودی آن مطرح شده. اما چرا مقامات اسرائیل از یک سو میگویند تحریم‌ها و فشارهای سیاسی علیه ایران مؤثر بوده، ولی در این حال به آمادگی آن کشور برای حمله نظامی به ایران هم تأکید می‌کنند؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند، معتقد است دولت مردان و نظامیان اسرائیل با این گونه اظهار نظرها می‌خواهند در مورد کاستن از شدت تحریم‌ها هشدار بدهند.
اسرائیلی‌ها نگران این هستند که فعالیت‌های دیپلماتیک و میانجیگری باعث بشه که جامعه جهانی به خواسته‌های کمتر از اون چیزی که در گذشته اعلام کرده رضایت بده. این خواسته‌ها محروم کردن ایران از غنی‌سازی اورانیوم و خارج کردن اورانیوم غنی‌سازی شده در داخل ایران و همینطور پیوستن ایران به معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی است. از این لحاظ با رفتن گروهی که آژانس به ایران اعزام کرد، این احتمال اسرائیلی‌ها میدن که شاید زمینه سازش با قبول خواسته‌های متقابل فراهم‌تر از گذشته شده باشه.
بنی گانتس، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل، گفته است که جهان باید ایران را کاملا منزوی کند. وی در این حال پذیرفته که تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی تا حدودی مؤثر بوده است. اما رضا تقی‌زاده میگوید اسرائیل با تأکید بر احتمال حمله نظامی به نوعی می‌خواهد توازن بین تحریم‌ها، فعالیت‌های دیپلماتیک و گزینه نظامی را حفظ کند.
در وضع موجود از سه شاخه علیه ایران فشارها اعمال میشه. یکی شاخه دیپلماتیک که تماس‌های سیاسی برقرار، آژانس نماینده به ایران میفرسته، ترکیه میانجیگری میکنه، و از طرف دیگه اعمال فشارهای اقتصادی، تحریم‌هایی که علیه ایران اخیراً افزایش پیدا کرده، و شاخه سوم اعمال فشار نظامی است. حالا اسرائیلی‌ها با توجه به اینکه شاخه دیپلماتیک متحرک‌تر از سابق شده، فشارهای نظامی رو افزایش میدن برای اینکه تعادلی در ادامه فشار به ایران حفظ شده باشه و گزینه نظامی رو ایران باور نکنه که از روی میز برداشته شده و یا خطر قرار گرفتن در مقابل حمله نظامی از سر ایران گذشته.
آیا پیش بردن سیاست تحریم اقتصادی، فشار سیاسی و تأکید بر گزینه نظامی رهبران جمهوری اسلامی را به سر میز مذاکرات خواهد کشاند و آنها حاضر خواهند شد به برخی از خواسته های جامعه جهانی پاسخ دهند؟ رضا تقی‌زاده.
در طول 5 سال گذشته ایران همیشه در شروع مذاکرات و فراهم کردن مقدمات مذاکرات روی خوش نشون داده، ولی در ادامه انجام مذاکرات و نتیجه گیری اون نتیجه لازم به دست نیومده. حالا هم بار دیگه دولت ایران حداقل با دعوت و استقبال و پذیرایی از یک هیئت اعزامی آژانس نشون داده که آماده مذاکره هست و وزیر خارجه ایران اعلام میکنه که خوشبین و امیدوار به نتیجه این مذاکراته. بعد از پایان اولین دور مذاکرات اعلام میشه که بازرس‌ها دوباره از ایران بازدید خواهند کرد، ولی همین که بازدیدها لغو نمیشه و صورت میگیره و هر دو طرف به صورت خیلی محتاطانه ابراز امیدواری میکنند به نتیجه این گفتگوها، یک نیم قدم به جلو هست. ولی آیا این نیم قدم ها به نتیجه نهایی خواهد رسید؟ به نظر من شاید کفه بدبینی ها بیشتر از کفه خوشبینی ها باشه با توجه به تجربه 5 سال گذشته.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 است، ولی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای تأکید کرده که تاکنون پاسخ رسمی ایران به نامه اتحادیه اروپا را دریافت نکرده است تا بتواند موضوع از سرگیری مذاکرات و شرایط آن را بررسی کند.
از سوی دیگر، آنچنان که مینا بهارمه است از رادیو فردا گزارش می‌دهد، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای با اشاره به تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی خواستار همکاری سران تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه 5 به علاوه 1 برای رفع بحران هسته‌ای ایران شده است.
در قطعنامه پارلمان اروپا که مورد حمایت همه جناح و احزاب حاضر قرار گرفته، به بیانیه ماه ژانویه دیماه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی گروه 5 به علاوه 1 پس از مذاکراتی که اخیراً مقام‌های ایران در استانبول با مقام‌های ترکیه داشته‌اند و همچنین نامه مهر ماه گذشته خانم اشتون به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره شده و با یادآوری مواردی چون گزارش ماه نوامبر مدیر کل آژانس که در آن به شواهدی حاکی از آزمایش یک چاشنی انفجاری پرداخته و درباره احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده و با ذکر قطعنامه‌ها و توصیه‌های قبلی شورای اروپا و اینکه ایران با عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد شده است برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تلاش نکند و به موجب این پیمان ملزم است همه فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای خود را اعلام کند و آن را زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد و همچنین اشاره به سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران که تهدید به بستن تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی ایران کرده و اشاره به مطلع کردن آژانس از وجود تأسیسات هسته‌ای فردو مدت‌ها پس از آغاز احداث آن و بالاخره دعوت ایران به سرگیری مذاکرات معنادار با گروه 5 به علاوه 1 در نامه‌ای که ماه گذشته کاترین اشتون به وزیر خارجه ترکیه داد و اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و با اشاره به تشدید تحریم‌های ایران از جمله منع واردات نفت از ماه ژوئن خرداد ماه آینده از ایران و تأکید اتحادیه اروپا به این که این تحریم ها به منظور فشار بر ایران برای حل دیپلماتیک مشکل هسته‌ایش وارد می شود تا نهایتاً از اقدام های نظامی پرهیز شود، پارلمان اروپا در قطعنامه روز پنجشنبه از همه این اقدامات حمایت کرده و در این حال از اتحادیه اروپا خواسته است تا تدابیری را برای کاهش تأثیر این اقدامات بر اعضای این اتحادیه اتخاذ کند و نوک تحریم ها را متوجه مسئولانی کند که باید در ایران پاسخگو باشند و تا آنجا که ممکن است بکوشد از پیامدهای این تحریم‌ها برای شهروندان عادی ایران بکاهد. پارلمان اروپا از ایران قبلاً خواسته است تا با پاسخ مثبت به دعوت کاترین اشتون مذاکرات را از سر بگیرد و از مجلس و دولت ایران نیز می‌خواهد با تصویب و اجرای پروتکل الحاقی مقررات آژانس را کاملا رعایت کند. پارلمان اروپا همچنین تهدید به بستن تنگه هرمز را به شدت محکوم کرده و با ابراز تأسف از مخالفت روسیه و چین با تصویب قطعنامه در شورای امنیت برای تشدید تحریم های ایران از روسیه خواسته است تا زمانی که ایران به تعهداتش عمل نکرده از همکاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی خودداری کند. پارلمان اروپا در پایان از رئیس این اتحادیه خواسته است تا این قطعنامه را برای کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، دولت‌ها و پارلمان‌های ترکیه، چین و روسیه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دفتر آیت الله خامنه‌ای و مجلس شورای اسلامی بفرستد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ایران شامگاه سه‌شنبه حسین نعیمی پور فرزند محمد نعیمی پور نماینده اصلاح طلب مجلس ششم مجلس شورای اسلامی ششم بازداشت شد. حسین نعیمی پور از جوانان دانشجویی است که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال 1388 کمپینی اینترنتی در دفاع از نامزدی محمد خاتمی راه اندازی کرده بودند. از رادیو فردا مراد ویسی از سرنوشت فعالان این کمپین انتخاباتی موسوم به موج سوم گزارش می‌دهد.
حسین نعیمی پور، مهدی شیرزاد و محمد رضا جلایی پور، سه تن از فعالان کمپین انتخاباتی موج سوم که هر سه تن بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با برخی دیگر از دوستانشان در این کمپین به زندان افتادند. حنیفه مزروعی، روزنامه‌نگار ساکن در بلژیک که پیش از این از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و از همکاران کمپین موج سوم بوده، درباره این کمپین انتخاباتی چنین میگوید:
کمپین موج سوم که حالا در ابتدای که راه افتاد اسمش بود کمپین موج سوم به حمایت از حضور سید محمد خاتمی، تا اونجا که خاطرم هست در اواخر تابستان سال 87 راه اندازی شد با این ایده که جمع کننده دعوت‌های مردم باشه از سید محمد خاتمی برای حضور انتخابات ریاست جمهوری سال 88. بعد از اینکه آقای خاتمی اومد و برگشت اعتراف دادن و آقای موسوی نامزد شدن، این کمپین از آقای موسوی حمایت کرد و در دوران انتخابات هم در دوران تبلیغات انتخابات هم برگزار کننده برنامه‌های میدانی و خیابانی در حالش مثلا میشه گفت شهرهای بزرگی مثل تهران بود که حالا یک نمونه خیلی روشنش اون زنجیره انسانی میدان تجریش تا میدان راهن و یا راهپیمایی دو روز قبل از انتخابات در خیابان انقلاب رو میشه نام بود.
پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 و شروع اعتراض مردمی به نتایج انتخابات، فعالان کمپین انتخاباتی موج سوم یکی بعد از دیگری بازداشت شدند. نخست محمد رضا جلایی پور، دانشجوی دوره دکترای جامعه شناسی دانشگاه آکسفورد، بازداشت شد. او اگرچه پس از 188 روز حبس در سلول انفرادی آزاد شد، اما طی دو سال گذشته چندین بار دیگر به زندان فراخوانده شد. مهدی شیرزاد و حسین نعیمی پور، دو دانش آموخته جامعه شناسی و اقتصاد، نیز از دیگر فعالان کمپین انتخاباتی موج سوم بودند که سه ماه بعد از انتخابات سال 88 و در یک مراسم افطاری بازداشت شدند. اما حنیف مزروعی میگوید علاوه بر حسین نعیمی پور، مهدی شیرزاد و محمد رضا جلایی پور، شمار دیگری از اعضای کمپین موج سوم تحت فشار امنیتی و قضایی قرار گرفتند.
کمپین موج سوم حالا تو اون دوره انتخابات دو نوع ستاد جوانان وجود داشته که کمپین موج سوم بود، یک ستاد 88 جوانان که در بعد از انتخابات اکثر مسئولین و یا کسانی که تشکیل دهنده هسته مرکزی این دو ستاد بودن دستگیر شدن. یعنی حالا از کمپین موج سوم شما نام بردید، میشه از خانم سمیه توحیدیون نام بردید، میشه از آقای عماد بهاوت نام آورد، حسین گوهری، تعداد خیلی زیادی از بچه هایی که درگیر کمپین موج سوم بودن چه در کارهای میدانی چه در کارهای ستادی، اکثرا از انتخابات در کمترین حالت ممکن بازجویی ها بازجویی پس دادن. حالا زندانی ها شاید میشه گفت اسامی خیلی زیاد باشه که من الان ذهنم یاری نمی کنه که بخوام همه این بچه هایی که حالا دستگیر شدن زندان رفتن و یا بازجویی شدن رو بگم.
و حالا در حالی حسین نعیمی پور به عنوان یکی از فعالان کمپین موج سوم به بند 350 زندان اوین منتقل شده که برخی دیگر از جوانان و فعالان حاضر در کمپین انتخاباتی موج سوم نیز یا در زندان هستند و یا مجبور به مهاجرت از کشور شده اند. و این در حالی است که میرحسین موسوی نامزد مورد حمایت این جوانان نیز یک سال است که همراه با همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب حاضر در انتخابات در حبس و حصر خانگی به سر میبرند.
موج سومی ها پشت میده ها. مراد ویسی گزارش میداد. همچنان در ایران استفاده از ماکت آیت الله خمینی در دو مراسم در روز 12 بهمن ماه در تهران با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایران روبرو شده است. با این یادآوری که دیدگاه‌های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، نظر شما درباره این مراسم ماکتی چیست؟ به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود. شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12.
در مورد عکس آقای خمینی، مگه بت پرستیش خودمون داره؟
باید به حال خودمان بگیریم، چرا که کارمان به جایی رسیده که این آقایون حکام جمهوری اسلامی بلای سر مردم در آوردن که باید از یک مقوا ما اطاعت کنیم، یک مقوا را مقدس بشماریم و در برابر آن برجه برویم. چه بدعتها که نکردند، فرهنگمان را بردند، الانم که دیگه مقوا پرست شدیم، بت پرست شدیم. آقایون اومدن عکس خمینی را به صورت بتی درآوردن و جلو آن رژه میروند. چرا؟ شاید ملتی که اون زمان اون سال 57 انقلاب کردن به یاد اون شخص که وعده های دروغینی هم به ملت داد، باز کسانی پیدا بشن که حمایت کنن از این رژیم، ولی خیلی دیر شده.
تا این لحظه استقلالی ها سرخ پوش ها را 2-0 پشت سر گذاشتند و همانند هم روز حسن جعفری با ماست، سایه به سایه خبرهای مربوط به انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز پنجشنبه با اینکه بیشتر نگاه‌ها در ایران متوجه ورزشگاه آزادی و 74مین دربی استقلال پرسپولیس بود، با این حال خبرهای انتخاباتی کم و بیش جریان داشت. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرها در چند سرفصل مختلف.
تشکل‌ها.
رقبای اصلی البته همچنان به دو جناح منحصر می‌شوند. جبهه متحد اصولگرایی با محوریت مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با محوریت مصباح یزدی. خبر اول این که سخنگوی جبهه پایداری گفته است مردم به آبروی ما رأی می‌دهند. به گزارش ایرنا باقر لنکرانی در واکنش به سوالی درباره حرف و حدیث‌ها در مورد پشتوانه عظیم مالی جبهه پایداری گفته، جبهه پایداری حمایت مالی و مادی از داوطلبان مورد حمایتش نمی کند و نقل قول: آبرویی داریم که برای مردم حائز اهمیت است و به همین دلیل به لیست این جبهه رأی می دهند. سخنگوی جبهه پایداری این را هم گفته که تمامی داوطلبان مورد حمایت این جبهه تایید صلاحیت شدند. اما از جناح رقیب چه خبر؟ آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رهبر جبهه متحد اصولگرایی که ضمناً رئیس مجلس خبرگان هم هست، گفته کاندیداها یکدیگر را تخریب نکنند. آقای مهدوی کنی همچنین گفته نامزدها طوری برخورد نکنند که مردم ناامید شوند. یک عضو دیگر این جبهه هم گفته از رسیدن به لیست مشترک با جناح رقیب ناامید شده است. پرویز سروری، عضو جبهه متحد اصولگرایان، گفته است، نقل قول: دوستان پایداری در ابتدا می گفتند که اعضای لیستشان بالای 70% با لیست جبهه متحد مشترک است، اما در شرایط کنونی به حداقل ممکن و بین 2-3 نفر رسیده. آقای سروری این را هم گفته که ما نباید شرایط را به سمتی ببریم که وضعیت اصولگرایان مانند وضعیت اصلاح طلبان در شورای شهر دوم شود. منوچهر متکی یکی از مسئولان جبهه متحد اصولگرایی گفته هنوز فهرست نامزدهای این جبهه برای تهران نهایی نشده است. غلامعلی حداد‌عادل از اعضای شاخص جبهه متحد اصولگرایی هم گفته به مردم اطمینان خاطر می‌دهد دو رقیب اصولگرا انتخابات را به کشمکش بدل نخواهند کرد.
مجریان و ناظران انتخابات.
معاون سیاسی امنیتی خراسان رضوی خبر داده سه مدیر در این استان به دلیل آنچه که تبلیغ کاندیداهای مجلس عنوان شده از مقام خود عزل شدند. آقای غفاری نام این سه مدیر و همچنین سه بازرس کنار گذاشته شده را اعلام نکرده و فقط گفته مدیرانی که در ایام تعطیل یا غیر تعطیل به تبلیغ کاندیدایی مبادرت کنند از کار خیش عزل می شوند و با عذرخواهی هم به سر کار خود باز نخواهند گشت. صدا و سیما موتور خاموش انتخاباتیش را روشن کند. این را یکی از اعضای جبهه متحد اصولگرایی گفته. پرویز سروری همچنین اظهار امیدواری کرده در فرصت محدود باقی مانده تا زمان انتخابات شاهد گرم کردن تنور انتخابات از سوی رسانه ملی باشیم.
گوناگون.
فاطمه رجبی نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه هزاره سوم که بعداً به صف منتقدان احمدی نژاد پیوست با وبسایت نسیم گفتگویی کرده و به شدت از کم رنگ شدن آنچه اخلاق دینی در انتخابات خوانده انتقاد کرده است. خانم رجبی گفته است سالهای زیادی است که این اخلاق انتخاباتی در جامعه کم رنگ شده ولی در این انتخابات بیش از گذشته شاهدان هستیم. محمد رضا خباز عضو فراکسیون اقلیت مجلس فعلی گفته مردم وقتی بد اخلاقی ها را در عرصه تبلیغات انتخاباتی ببینند دل سرد می شوند. و بالاخره ایرنا گزارش کرده یکی از نمایندگان فعلی مجلس در آستانه انتخابات دو خودرو به دو ورزشکار حوزه انتخابیش هدیه داده. ایرنا نامی از این نماینده نبرده اما کار او را حاتم بخشی توصیف کرده است.
چه لب و لوچه ها که آویزان نیست، چه قبقب ها که پر از باد نشده. اما البته هر لحظه احتمال جا به جایی این دو هست. بار دیگر سرخ و آبی به پیکار یک دیگر رفتند. در شهرآورد تهرانی ها هم اکنون دقیقه 59 نتیجه آبی ها 2 سرخ پوش ها 0. بر پایه استدلال انگلیسی ها نمیگم 2-0 چون 0 خودش عددی است. خب فریبرز غریب کارشناس ورزشی ما هم اکنون در آن سوی خط تلفن با ماست. آقای غریب از این دو گل بگویید و جمع‌بندی دقایقی که در نبرد سرخابی‌ها گذشته.
بله اشاره کردین آقای طاهری، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان. به این دو گل، بله استقلالی‌ها هرچند که خوب شروع نکردن، پرسپولیسی‌ها این دربی 74 رو بهتر شروع کردن در 15 دقیقه اول، اما استقلالیات چند تا بازیکن اصلی و کلیدیشون رو مثل مشتبه جباری، خسرو حیدری، آندو تیموریان، ساموئل رو نداشتن. بیشتر پرسپولیسی‌ها دلخوش بودن که استقلالی‌ها چون با نبود این بازیکن‌ها ضعیف‌تر هستن احتمالاً می‌برن. تا اینجای کار که دقیقه 60 آبی‌ها 2-0 جلوان، 15 دقیقه اول پرسپولیسی‌ها خوب بودند. این رفته رفته بازی کم اهمیت، کیفیت کار پایین اومد و استقلالی ها بهتر بودن تا دقیقه 32 که از روی اشتباه علی کریمی که میخواست جلوگیری کنه از اوت شدن توپ به فریدون زندی، توپ رسید و فریدون زندی یک پاس تودر خیلی قشنگ داد و میداودی اولین گل استقلال رو زد. در نیمه دوم هم باز فریدون زندی که با پاس گل اول به ثمر رسیده بود با یه شوت کاددار داخله از پشت 18 قدم یه گل زیبا رو زد، گل دوم استقلالی ها. دفاع پرسپولیس به نظر من آقای طاهری تا اینجای کار خیلی ضعیف عمل کرده. همه بازیکنهای پرسپولیس کلن من فکر میکنم به غیر از یکی دوتاشون فکر میکنن که یک بازی رو دست کم گرفتن، یه تیم معمولیه. اصلا این بازی وقتی که این دوتا تیم روبرو هم قرار میگیرند مسائل تاکتیکی اصلا فراموش میشه و بیشتر بازی احساسیه. این انگیزه رو استقلالیا بیشتر دارن، هرچند که خیالشون راحت‌تر بود. استقلالیا چون با فاصله زیاد سر صدر جدول هستن استرسشون کمتر بود، اما پرسپولیسی‌ها به نظر من 5 6 7 8 تا بازیکنشون انگیزه ندارن، دفاعشون بد بازی کرد، دروازه‌بانشون که آقای حسین هوشیار برای دومین بار با پیراهن تیم پرسپولیس به میدون اومده. من فکر می‌کنم هنوز زود بود که آقای دنیزلی این دروازه‌بان رو تو این بازی بزرگ ازش استفاده بکنه، هرچند که میثاق مهمازادم ضعیف عمل کرد، ولی این نشون داده تا اینجا که شوک تعویض مربی یعنی اومدن